أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين. بس در ادله بطلان بیع اعیان نجسه بود، اونایی که دلیل آوردن. حالا ار رابع من الادله روایت و تحف العقول الماضیه عن صادق علیه السلام حیث قال. ما دیدیم حواله بدیم، من معمولا با حواله مخالفم، چون خودم کتابا نگاه میکنیم، مثلا مستمسک مرحوم آقای حکیم گاهی میگه صحیحت زرارت سابقه، انسان چقدر باید هی بگرده تا او صحیحت زرارت سابقه رو یه جا پیدا کنه. وقت انسان مهمتره، لذا ما تکرار میکنیم. حالا اینجور چیزا به نظر من تکرارش لازمه. حالا روایت تحف العقول اون قسمتیش که مربوط به ما نحن فیهه که توش نجسم هم بفرماد. و اما وجوه الحرام من البیع و شراء و کل امر یکون فیه الفساد مما هو منهیون ان من جهت اکله، ای خوردنی اکلش، و شربه، ای آشامدنی شربش، او کسبهی، او نکاههی، او ملکهی، او امساکهی. بعضی چیزا هست نگاه داشتنش هم منبع فساد میشه. او هبتهی، او آریتهی. وقت اینجا او شیعون یکون فیه و چون من وجوه الفساد ما میخوندیم، به نظر میاد او شیعن بهتر باشه. او شیئن یکون فیه وجه من وجوه الفساد، یه چیزی که یه وجه از وجوه فساد داره اما 400 تا وجه صلاح داره. اون وقت این هم مثلا فرض یه معامله صحیح نیست، این که نمیشه گفت. اینجا ما جلوتر همچی توضیح میکردیم، میگفتیم که یعنی شیئی که من وجوه الفساد داره لفساده بفروشیم، ولو مساله هم دارد اما ما به خاطر فسادش بفروشیم. اصلا شراب میفروشم که بری بخوری مثلا، این احتمالی که ما سابق میدادیم. احتمال ما میدیم این او شیعن باشد عطف به هبته او آریته باشد، نه که گفت که هبش و آریش، یا نه معامله دیگری. ببینید او شیعن یعنی یا یه معامله دیگری روش بکنیم که یکون فیه وجه من وجوه الفساد نظیر البیع بالربا. وقت این نظیر البیع بالربا مثال ای باشه، مثال او شیئن باشه. هبتهی او آریتهی، مثلا او بیعهی ربویم، یه همچی چیزی او شیئن بخونیم که عطف به هبتهی و آریتهی باشه. وقت که این معامله فساد داره، ربا اصلا این رایج بشه فساد داره دیگه. نظیر البیع بالربا، این نظیر البیع بالربا رو مثال ای او شیئن بگیریم، که او شیئن مراد نه اشیاء و اعیان باشه، مراد یعنی معامله. از این روایت تو روایت تو تحف العقول از این چیزا خیلی داره که اینجا مراد به شیء معامله ای که یکون و فیه وجه من وجود الفساد نظیر البیع بالربا. لما فی ذلک من الفساد، نه میدونم ده کل شاید باشه. وقت این اشکال میاد که شیء وجهی از وجوه فساد در شیء باشه، این که نباید مانع از معامله بشه، برای که 400 تا مصلحت دیگه داره. اگه یه عینی باشد که یه مفسده داره 10 تا مصلحت، یه مفسده داره یه مصلحت، این باید بهش جایز باشه. این وجه من وجوه الفساد توجیه میخواد. توجیهی که ما سابق میکردیم این میکردیم، میگفتیم چیزی که هم صلاح دارد هم فساد دارد برا فسادش اگه بفروشی، این قید رو ما میزدیم تا مثل عنب لیوم الخمرم. اما یه عرضی که اینجا ما میکنیم این بنظرم بهتر میاد، او شیئن یعنی او معاملتن عطف به هبتهی او آریتهی بگیریم، او شیئن یعنی او معاملتن اخرا که این معامله فساد داره، نظیر البیع بالربا. این نظیر البیع بالربا رو مثال برای همین او شیئن بگیریم. بعدش اول بیل المیته اول دم او لحم الخنزیر او لحوم سبا من صنوف سبا الوحش اول تیر او جلوده ها. راجع به جلوده ها سابق اشکال کردیم که جلود سبا اگه تسکیه بشه چه مانعی نداره، باید اینجا رو هم کرد بر اونجایی که تسکیه نکنن، بلکه کی میره گرگ و میگیره بیاد سرشو مثلا رو به قبله و با بسم الله و با چاخو مثلا فرض که اینا لوان مثلا فرض بگیری غیر تسکیه هست. یا نه بیان بگیم که جایی که منفعت محلله نداشته باشد فرض کنیم. حالا یعنی اول خمر اوش، حالا محل شاهد اینجا اول خم او شیء من وجوه نجس. بالاخره عنوان نجس در روایات جایی که داشته باشیم به عنوان اعیان نجس، همین روایت طائفه لغوله تو کلمات بزرگان بود، تو روایت طائفه لغول هم در روایات دیگه اشیا ذکر شده، خمر میته اینا، اما به عنوان نجس ای تو روایت طائفه لغوله او شیء من وجوه نجس. اون وقت میگه فهازا کله حرام و محرم لان ذالک کله منهی عن اکله و شربه و لبسه و ملکه و امساکه. حالا اینا یه قدریش مثلا دارید امساکه نگاه داشتنشم، لابد نگاه داشتنی که برای فساد باشه، شراب رو نگاه میدارم که بخورم معمولا، و تقلب فیه به وجه من الوجوه. اینجا مرحوم آیت الله خویی و تقلب فیه رو میخوان اعم بگیرن از تقلب اعتباری، یعنی مثلا فرض یه آریه بدیم امونت بدیم، یا نه تقلب خارجی یعنی قلب و انقلاب کردن و یه ور و ور بردن و اینا. حالا شاید باشه احتمال هم میده که نه، مراد به تقلب تقلبات اعتباری یعنی معاملات به وجه من الوجوه. لما فیه من الفساد فجمیع و تقلبهی فی ذالک حرام. تقلب یعنی قلب و انقلاب کردن، حالا قلب و انقلاب اعتباری داریم که معاملات باشه، یه قلب و انقلاب خارجی داریم که همون مثلا ایور اوور کردنشه در خارج. حالا این تعلیل که میکنه میگه لما فیه من الفساد، معلوم میشه که پس به اعتبار فسادشه و الا جهت یه امر تعبدی محض نیست. پس اون وقت اگر چنون چه نجس یا چیز دیگه فیه صلاح باشه، ازش یه موادی میگیرن که تو زندگی مردم هم نمیاد، اما موادی میگیرن برای اصلاحات کشاورزی، برای چیزهای دیگه، کود شیمیایی درست میکنن، مثلا اوره میگیرن برای کشاورزی، اون وقت این که دیگه فیه الفساد نیست که. نمیشه بگیم این لما فیه من الفساد چون تعلیل کرده. از این تعلیل ما میفهمیم که پس یه حکم تعبدی محض که همچه چش بسته و سر بسته و در بسته قبول بکن نجاسات و نفسشیم، نه، داره صلاح و فساد رو راهنمایی میکنه. عزف الازالک که ما اینجا داشتیم که او آخر روایت تو صناعات که میاد اونجا تفصیل میداد حضرت به فرماد صناعاتی که فساد برش مرتبه جایز نی، مثل تعلیم و تعلم سحر و اینا، صناعاتی که مصلحت و قوام مردم جایزه. بعد وقت میفرماد و اگر صناعاتی باشد که هم جهت صلاح دارد هم جهت فساد دارد، این مانعی نداره تعلیم و تعلمش و عملش به خاطری که صلاح هم درش هست. اونجا اسم بیع و معامله نی، عمل رو میگه، صنعت و تعلیمش و تعلمش. اما انسان، ما اینجا خواستم استناد کنیم، در این جور امور مثل که در احتکار هم یادشون باشد آقایون، ما میگفتیم این که احتکار رو از اون طرف ای همه روایات مذمت کرده، بعدم اون وقت پیداست که احتکار که میگن حرومه، یه امر قربی نی، یه امر عبادی نی، یه امر تعبدی محض نی. شارع مقدس، زندگی مردم، اقتصاد جامعه، اینا رو در نظر گرفته. بعد اون وقت ما بیایم بگم تعبدم تو 6 تا چیزه، چون روایات 6 تا چیزو گفته، ما بگم تو این 6 تا چیزه. آدیه تو چیزا دیگه نمیاد، این به ذهن انسان جور نمیاد. این راهی نداره جز این که بگیم اون وقت، در وقتی که این روایات صادر میشده، اون 6 چیز محور زندگی مردم بوده. اما حالا محور زندگی داروجات مثلا روزا مطرح نبوده، اما داروجات الان یه اصلا حیات و موت مردم بهش وابسته. حالا بیا میگم چون تو روایات احتکار دارو رو نداره، پس بنابرای اشکال نداشته باشه. در این سرخ مسائل شمول فقاه خلاصه اقتضا میکنه که انسان بگه اینا تعبد محض نی، اینا به حسب ازمنه، به حسب مثلا فضای امکنه، محیط ها تفاوت داره. احتکاری که این همه مذمت شده و روایات زیاد و اینها، انسان میفهمه که این یه امر تعبدی محض نی، برای اینکه ضربه اقتصادی به جامعه میزنه. پس اون وقت یه چیزایی اگر چنون چه برای جامعه ضروریه، از نونم ضروری تره، مثل دارو. بیایم بگم نه، چون روایات هند و شعیر رو گفته، تو اونا احتکار جایز نیست، اما تو دارو مانعی نداره. این آدم نمیتونه باور کنه. حالا اینجا هم همین جوره، وقتی که در صناعات و تو همین روایت میگه صناعات بر سه قسمه، یه صناعاتیست که حرام محض و فیه الفساد محض، میگه جایز نیست. یه صناعاتی که قوام ناس، میگه جایز. و میگه یه صناعاتی اگر هم صلاح داره هم فساد، اون وقت چون صلاح داره مانعی نداره برای جهت صلاح. اونجا ما از اونجا نمیتونیم معاملش هم بفهمیم. اونی که ذات الجهت عینه، هم صلاح داره هم فساد، برای صلاحش اشکال نداشته باشه. اینا یه امور تعبدی، همچی چشم بسته در بسته قبول بکنی. مثل نماز نیست که بگی نماز مغرب سرکت است دیگه، حالا فضولی نکن. این به نظر اینجور میاد. این وقت اینجا ولو اینا رو همه رو گفت که حرامون و محرمون، اما بعد میگه لما فیه من الفساد. ما اینجا استثنا کردیم این لما فیه من الفساد، یعنی از او فسادهای باطنیست که ملائکت الله میدونن، شما خبر نداری. یعنی مفاسد واقعی که شما هیچ خبر نداری. یا نه، تعلیل که دارد میکنن، معمولا تعلیل میکنن به یه امری که ارتکازی افراد است و برای افراد روشنه. یه چیزی که شرابی که میاد تو جامعه میخورن، جامعه همه مست میشن، آلوده میشن، این منم فیه فساده، ربا فیه فساده. اون وقت اگر رجاساتی هم هست که اینا رو برای اون مصارف محرمه مردم میخورن، میته رو میخورن، میخورن خون رو میگیرن، میخورن مثلا خنزیر رو میخورن، اینه ما فیه من الفساده، میبینیدن فساده. اما اگه یه چیزی که بابا همه میبینن فیه صلاح، اصلا یه جور کشاورزی، اصلاح کشاورزی به کود شیمیایی، کود شیمیایی هم از عذران اصلا میگیرن، حالا اون وقت این ما بیان بگم لما فیه من الفساد، باطلا یه فسادای غیبی داره، شما خبر ندارید. مثلا این عرض کردم تعلیل همیشه به یه امر واضحه ارتکازی میکنن. پس ما انسان از همین تعلیل هم میتونه بفهمه که اون وجوه نجس و چیزای دیگه رو که گفتیم حرامه، برای که خودتون عقل داشته باشید میبینید چقدر مفاسد برش مرتبه. میته رو میسونن میخورن همه مردم، خمر رو میگیرن میخورن، مست میشن، خب نباید معامله کرد. بله، اینجا ما نوشتیم که فجمی و تقلب هیفی زالکه حرامون. پس ما بالاخره میخواییم از این لما فیه من الفساد و که تعلیل است، و از اون که در صناعات و آخر کار تو همین روایت ذات الجهتین رو میگه مانعی نداره، بگیم معاملات کم دیگه اشکال نداشته باشه. اقول لا یخفا بل اول اینجا ما بگیم روایت که زهت این مرسل است که جلوتر پنبش رو زدیم دیگه، ما ناچاشم تکرار کردیم برای جهادیشو. اقول لا یخفا ان الروایه مع ارسالها و تفرد تحف العقول به نقلها. این خیلی مهمه، این روایه این همه مطلب توشه، نه تو مقنعه مفید، نه میدونم فرقید کتاب های روایت مثل تعذیب استفسار من لایحضر نمیدونم اینا، این جوامع حدیثی هیچ توجه به این روایت نکرده. این کجا بوده این روایت تو حفل اقول به این دور و درازی پیدا کرده نمیشته؟ یه گوشش رو تعذیب ننوشته، یه گوشش رو من لایحضر ننوشته مثلا فرض بگیرید. این یه قدری تو ذوق میزنه که معلوم میشه یه چیز غیر معنوسیه. این اسمش و تفرد تو حفل عقول به نقلها و خلو جوامع الحدیث انها بالکلیه. جوامع حدیثیه این روایت توش نیست، با اینکه این جور است مرسل هست و متفردم هست، یعنی روایت شاذیه به اصطلاح، یه نفر نقل کنه باقی نقل نکنه میشه شاذ. او وقت مضطربت المتن مشتملتون علی تطویل و تکرار و تحافظ فی بعض الفقرات به حیث یطمئن الناقد البصیر لعدم کون الالفاظ و تعبیرات. به این حال الامام علیه السلام مثل سبک روایات ائمه آشناییم، اصطلاح تعبیرات امام باقر امام صادق همچی الفاظی دور و درازی و تکرار و اکرار اینا جور نمیاد. و ان راوی لم یکن یحسن و ضبط، هر کی بوده خوب نمیتونست کلام امام رو جمع کنه. یه عجم مثل عجما که باز مرحوم آیت الله بروجردی نسبت به عمار ساباتی همین عقیده داشت تقریبا، ایشون میفهمیدن که عمار عجم بوده بعد میخواست عربی رو که مثل عربی آب نکشیده، هایی که مثلا ما گاهی اوقات میگیم اونم اینجوری میده، لذا روایتاش خیلی مشوب و مغشوش روایت عمار ساباتی. حالا و ما نشتم و مثل هازهی یه همچی روایتی لا تصلح لان تکون دلیلا للحکم شرعی. اگه شما بگوی که مشهور بشه اعتماد که نه، این هم قبول نده. مشهور درست فتوا دادن در مقنعن نهای شیخ دیدیم که نجس رو ذکر کردن، اما هیچ اشعاری که اقلا تعبیرات این روایت رو بنویسن، با اینکه اصول متلقات به فرمایش مرحوم آیت الله بروجردی اصول متلقات سعی میکردن همون تعبیرات روایت رو بنویسن، پس این تعبیراتشون و پلوغ این روایت خوب بود در مقام فتوا ذکرش میکردن. پس این که بگون مشهور به این روایت اعتماد کردن ما مطمئنیم نه، و الا در کلامشون اشعاری بود به این معنا. اینجا نشستم ولم یثبت ایزن اعتماد المشهور علیها حتی یجبر بذلک ضعفها. بله ظاهر عدم و ذلک، نخیر اصلا اعتماد نکردن لعدم وجود ایمان الى ذلک فی مؤلفاتهم. در تألیفات قدما یه اشاره که این روایت رو گرفتم، اقلا تعبیرات این روایت رو ذکر بکنم. بله ما بگم فقه و رضا میشد بگو که با این روایت ای بوده است. عبارت فقه رضا که بعد جلوتر خوندیم بعدم میاد، اون به نظر میاد که با این روایت یه نظری داشته باشه، جور میاد با این روایت مثل که تلخیص این روایت باشه. بله بعد ما نشته وقت من رشرح و روایه به تفصیل اند نقل ها به تمامه ها فراجه هازا مضافن الا ان تعلیل فی المقام به قولهی لما فیه من الفساد. این تعلیل که هست میفهمونه که پس دائر مدار فساده. اون وقت شما میگوی خب شاید فساد داره ما خبر نداریم، میگیم نه پیداست تعلیل به یه امر واضح روشنه، نمیخواد بگه یه فساد باطنی داره فقط ملائکت الله میدونن. و ظاهر منها الفساد و ظاهر للعقلا و المتشرعه از تعلیل لا یحسن الا به امر ظاهر واضح. معمولا تعلیل رو میاد و علا هازا فیان صرف النهی فیها، حالا به هر فرض روایت درست باشه، الان نجاسات التي كانت تعامل عليها لاجل الانتفاعات المحرمه الفاسده. اون روزا خمر رو که می‌خریدن نه برای کاهل می‌خریدن نه برای تخلیل، می‌گفتن بخورن، بله، لأجل الانتفاعات المحرمة الفاسده علی ما کان متعارفا فی تلک الاثار ولا یشمول بیعها، یعنی نهی شامل نمیشه بیع نجاسات للانتفاعات المحللت الاغلائیت نافعه لصلاح المجتمع. و قد صرح فی آخر الروایه بالنسبه الى صناعات المشتمله على الصلاح والفساد معا، آخر همین روایت، بهلیت تصریفها الى جهات الصلاح و جواز تعلیمها و تعلمها لذلك و حرمت تصریفها الى جهاد الفساد و المضار، فیمکن ان یستشعر من ذلك حکم المعامله. ایزن وقتی که برای سلاح مانعی نداره، معاملش هم اشکال نداره، برای که معاملات برای رفع حاجاته. حالا اینی که درش سلاح شما داری من ندارم، من خود شما بخرم. آره. اینو فیوم که من یستش ارم این زاره که حکم المعامله ایزن و ان المعامله علا زل جهتین، یعنی یه چیزی که هم مصلحت هم مفسده، تحرمو به لحاظ منافع المحرمه و تصحو به لحاظ منافع المحلله. چرا یه همچی چیزی میگین؟ شما بگو این قیاس، میدونه با این قیاس نی، این دیگه شمع الفقه هست، برای که انسان میفهمید این سنخ مسائل یه تعبد محضی که همچی چشم هست قبول کن نی. از ظاهرن نهاز از سنخ من الاحکام، مثل همون احتکار است که عرض کردم، از ظاهرن نهاز از سنخ من الاحکام لیست بداع تعبد المحض بل به لحاظ المصالح و المفاسد المترتبه علی موضوعاتها. حالا اینجا پس روایت اولا سند نداره، شلوغ پلوغ همه. حالا بر فرضی هم که حالا گفتیم دلالت داره، ما گفتیم که راجع به اون منافع محرمه و اینا منظوره، اونی که ممحض در فساد باشد، یا اگه ممحض هم نی برای منافع محرمش بفروشی. چی؟ کجا؟ کدوم روایت؟ ما روایتی که نجاسات، روایتی که نجاسات به عنوان اعیان نجاسه همین روایته. شما عبارت نهایه شیخ و مقنعه مفید و یقین میفرماد، اونا عبارت کتاب روایت نی. حالا آقا ببینید، اینجا هم مرحوم آیت الله خویی هم مرحوم امام اصرار دارن که این روایت بفرشه حکم تکلیفی می، حرمت تکلیفی. وقت مرحوم آیت الله خویی فرمان که این روایت حرمت تکلیفی رو میگه، در صورتی که حرمت تکلیفی در خیلی اینا که در روایت داره فقها ها ملتزم نیستن. یه کسی اگر بیاد بول بفروشه این حرام هم به جا آورده است، اینو دیگه فقها ها ملتزم نیستن، فقهش میگن فاسده. بله خمر رو حالا گفتن، اما خیلی چیزا که در این روایت هست حرمت تکلیفی کسی نگفته، و این روایت هم حرمت تکلیفی میگه که انه میخواد ازیرا روایت رو خرابش کنه، که این روایت داره حرمت تکلیفی معاملات رو میگه، حرمت تکلیفی هم که فقها ها قائل نیست. مرحوم امام تقریبا تصریح دارن بفرما اصلا این روایت صریحه در این معناست که حرمت تکلیفی. هر دو بزرگوارم ازیرا میگن که چون میبینیم در این روایت امساک و ذکر کرده، فرض کنید تقلب فی هم به فرمایش مرحوم آیت الله خویی میگه تقلب اعم مثل تقلب اعتباری یا تقلب خارجی، و امساک و تقلب خارجی که دیگه صحت و فساد نداره، اونا حکم تکلیفیه. پس بیع و عاریش هم که میگه تکلیفی رو داره میخواد بگه، کار به فساد معامله نداره. یه اسبابی که با هم جمع کرده میگه امساک و بیع و اکل و شرب و خب اکل و شرب که صحت و فساد نداره تکلیفه، پس بیع و عاریش هم تکلیفه. مرحوم آیت الله خویی همینطور میگه، مرحوم امام اینجور میگن. ما عرض کردیم که نه، ما اون روز هم گفتیم، حال دوباره ما این دو حالا تکرار کردیم که ما اینو قبول نداریم، برای اینکه از لفظ حرام شما تکلیف رو میفهمی، از حرام و حلال تکلیف رو میفهمی، یه اصطلاح مال متأخرین، اما روای لسان کتاب و سنت و همینطور خودم خود این دوتا بزرگوارم جهادیه گفتن. من دیدم حالا اینجا چطور شده که همچه هر دو اینه، این در لسان کتاب و سنت و در کلمات قدما راجع به فسحت و فسادم تعبیر به حرمت و حلیت میشه. و رضا عرض کردم مرحوم آیت الله بروجردی اصرار داشتن در لباس مشکوک و همون روایت کل شیء فی حلال و حرام فهو لک حلال تمسک میکردن. میفرمودن میرزای قمی هم همین جور گفته و ایشون اصرار داشت به این جهت که میشه دودیم حلیت و حرمت هم مثل تکلیف و بس. حلیت حل یعنی باز چیزی که چاره رها گذاشته، آزاد گذاشته، یعنی دستور روش نداره. اما حرام اونیست که برش حریم قائل شده سو منع و محدودیت تو کاره. اون وقت حریم و محدودیت هر چیزی به حسبه. اون در مثل معامله ای گفتی محدودیت داره، یعنی جلوش گرفته شده، اثر برش مرتب نیست. اکل و شرب ای گفتی محدودیت داره، معنیش یعنی حرمت تکلیفیه. ولو این که قطارم کرده باشی آیه لفظ حرامون بگی، اینجا باز معذالک حرامون مال بیعش وضعه، یعنی فساد معامله، مال اکل و شربش تکلیفه. نگو استعمال لفظ در اکثر از معنیان شده، لفظ در معنیان دوتا معنا نی مشترک معنویه. حرام یعنی محدوده است، حلال یعنی جلوش باز آزاده. آزادی هر چیزی نسبت به خودش، محدودیت هر چیزی نسبت به خودش. ما اصرار داریم در این جهت که نه، ما نسبت به معاملات که این روایت میگه حرامون یعنی فاسده، حلالون هم که میگه یعنی صحیحه. حلالون بیعه چجور میگیم؟ حلالون بیعه یعنی تکلیفاً حلاله یا نه میخواد یه معاملش بیعش درسته، حرامون بیعه یعنی بیعش فاسده. این خلاصه عرض ما. اینجا ببینید من اشتم و یظهر من الاستاذ الامام رحمه الله ان مفاد روایت تحف العقول الحرمت و تکلیفیه لل وضعیه. حال ما این عبارت ایشون رو اینجا ذکر کردیم. قال فی المکاسب جلد اول صفحه 6 بعد از ذکر روایه ایشون میفرماد و حمل الحرام علی الوضعی. اگه یه کسی بگید که این حرام در روایت حمله بر حرمت وضعی میکنیم، به دعوا عدم ظهورهی فت تکلیفی، بگوی ظهور در تکلیفی نداره، سیما فی زمان صدور، در زمان صدور روایات حرام ظهور در تکلیفی نداشته. میگه اگه ای تو بگی غیر صحیحه، ما قبول نداریم، برای که میبینی قطار کرده اینا رو با هم. کما یتزه و به نظر الی فقرات روایه سیما مع ذکر لبس و الامساک و سایر تقلبات فیها، اکل و شرب مثلا، فقوله جمیع و تقلب فی ذلک حرامون نتیجتون لما تقدم. این که بعد حضرت میگه جمیع تقلب، این نتیجه اون جلوتر است که حرمت تکلیفی باشه. فکأنه قال، این حال عبارت مرحوم امامه، کما ان الاکل و الشرب و اللبس و غیرها حرامون، که اینا فرض حرام تکلیفیه، کذالک سایر تقلبات کلبه و شرا و صلح و العاریه و غیرها ایزن حرامون، فهیه کن نصف الحرمت تکلیفیه. این فرمایشش. حالا فرمایش آیت الله خوی ایشون اشتن و ها کذا صنع فی مصباح الفقه، مثل که اینجوری حالا آقایون ندارن رازه بعد میدون خدمتون، و ها کذا صنع فی مصباح الفقه ایزم، مرحوم آیت الله خوی هم در مصباح الفقه او همون اولاش جلد اول صفحه 8 فقال، ایشون میگه ان ظاهر الروایه، همه شما نقل نکنم، ایشون میگه اگر بخوای حمله بر وضع بکنی این مطابق نظر فقها میشه، اما روایت تکلیف ها میگه و چون تکلیف ها میگه اغلب فقها قائل نیستن، که انه هم خواهد ازی را هم روایت رو خراب کنه که روایت یه چیزی رو میگه که فقها قائل نیستن، برای که حرمت تکلیفی رو میگه راجع به معاملات این فقها قائل نیستن، که روایت یه چیزی رو میگه که فقها قائل نیستن، برای که حرمت تکلیفی رو میگه راجع به معاملات اینو فقها قائل نیستن، پس روایت خرا مثلا اینجا میگه ان من یه تیکشون حق کردم، میگه ان ظاهر الروایه و حرمت و بیع الامور المذکوره تحریما تکلیفیا و یدل علی ذلک من الروایه قوله علیه السلام فهو حرام بیعه و شراؤه و امساکه و ملکه و هبته و عاریته و تقلفی. این جمعیش رو اینجا انداخته و جمعی و تقلفی، این عبارت که تو تحفیل قول هست یه جمعی هم داشته، حالا مقرر این جمعی رو اینجا انداخته از روایت بخواد حق بکنه. اون وقت های ایشون میگه وقتی که اینا قطار کرد امساک که فرمت وحضی نمیشه داشته باشه، نگهر داشتن باطل است که من نداره. بعد میگه تقلبم معنیش فقط معاملات نیست، تقلبم اهم از معاملات خارجی است و معاملات، یعنی ببخشید معاملات است و تقلبات خارجی. وقت تقلبات خارجی یعنی اینو برداری از اینجا بذاری اینجا، این که فاسد معنی ندارد که. پس اینا که تکلیفه، چون اینا تکلیفه پس هبه و آریش هم حرمت تکلیفی میگه. اینا میگه فإن الامساک و تقلب یشمل جمیع انواع تصرف حتی الخارجی منه، تصرفات اعتباری مثل بیع و هبه و اینا خارجی، یعنی جسم از اینجا برداری بذاری اونجا. بعد میگه ولا معنا لحرمته وضعن، اینا که حرمت وضعی معنی نداره. اون وقت میگه ولفقه ها، حالا این اشکالشه، میگه که پس روایت حرمت تکلیفی میگه و فقه ها حرمت تکلیفی قائل نیستن، برای اینکه ما بیام سوسکو بفروشم خلاف شهر که دیگه به جا نهاردم، فقهش نیست فاسده. ولفقه ها رضوان الله علیهم لم یلتزمو فی اکثر المذکورات بذالک، یعنی قائل به حرمت تکلیفی نیستن و انما ذهبوا الی الحرمت الوضعیه. پس روایت یه چیزی رو میگه که فقها ها قائل نیستن. این خلاصه اشکال مرحوم عطالله خویه. حالا ما عرض میکنیم که نه، این روایت راجع به معاملات بیع و هبه و آریه و صلح و اینایی که داره، اینا حرمت وضعی میخواد میگه. و اگه میگوید میبینیم با اکل و شرب در یه سیاق ذکر کرده باشه، در یه سیاق ذکر کرده باشه، برای اینکه اگه مشترک لفظی بود شما میگفتی یه لفظ رو در دو معنا نمیشد استعمال، اما مشترک معنوی است، یعنی حرامون هم حرام وضعی هم حرام تکلیفی، اسباب که هر دو این منع محدودیت هست در حقیقت، حلالم یعنی آزاد رها، او وقت اطلاق و آزادی کل شیئن به حسبه محدودیت کل شیئن به حسبه. اگه گفتم خوردنش حرومه بیعش هم حرومه، یا گفتم خوردن و بیعش هر دو حرومه، معذارش خوردنش حرامست یعنی تکلیفی، بیعش حرامست یعنی وضعی، و این خلاف سیاق هم لازم نیم یاد کنه. هو اشکال این دوتا بزرگوار که اینا از راه وحدت سیاق خواستن بگن، ما میگیم نه اینجور نیم. بله اینجا از کم یه خورده تکرار او جلوتر است، ما حالا برای اینکه میخواستیم همش حواله نهاده باشیم نوشتیم عقولو قد مرم نافل جهت سالسه حول الروایه، روایت تو صحف الوقول جهت سالسه که ما داشتیم، و همینطور و فی بعض المباحث الاخر ان استعمال الحل والحرمه فی خصوص تکلیف و تبادره منهما، که تکلیف از ایدو لفظ متبادره، انما حدث فی السنت المتشرعه والمتأخرین من الفقها، و اما فی الكتاب و السنه و السنت القدما من فقها اینا. این دو تا و السنه پشت سر هم، یه خیال نکنید که پس این تکراره. بله فی الكتاب و السنه و السنت القدما من فقها اینا فکانا یستعملان فی کل من تکلیف و الوز و فی الجامع بینهما، مثل این روایت در جامع استعمال شده. اون وقت شما گفت پس از کجا بفهمیم؟ به مناسبت موضوعات و به مناسبت قرائن میفهمیم. رو بی اگه اومده حرامون یعنی فاسده، رو خوردن اگه اومده یعنی تکلیفه، و یتعین کل منهما به حسب القرائن و الموضوعات. فکان یراد به حلیت شیء اطلاقه، حلس یعنی رهاست آزاده، و عدم المنع و المحدودی به نسبه الیه من قبل الشاره کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال لانک حلال. لباسم که شک میکنم آیا از مشکوک مثلا از مالای و کل و لحم و درش هست یا نه، این اگر از مالای و کل باشه این محدودیت از طرف شهر هست، میگه توش نماز نخون. کل شیء لک حلال، میگه نه آقا این برات آزاده نماز توش بخون، در لباس مشکوک میشه تنسو که به کل شیء لک حلال و اطلاع. بله اینجا ما نشتم فکان یراد و بهلیت شیء اطلاقه یعنی رهاییش و عدم المنع و المحدودیه به نسبه الیه من قبل الشارع و به حرمت المنع و المحدودیه، یعنی به حرمت منع و محدودیه و اطلاق و کل شیء و محدودیته یلاحظان به حسب ما یترقب و از شیء و یناسبه فالمناسب للافعال التکلیف، اونی که مناسب با افعال است مثل اکلش و تکلیفه ولی العقود و الایقاعات مثلا التي تنشا بدای ترتب الاثار، وی و انسان انشا میکنه که آثار برش مرتب شه. اگه گفتیم نخی حرام است یعنی آثار برش مرتب نمیشه و محدودیت داره خلاصه. ولی العقود و الایقاعات مثلا التي تنشا یعنی انشا میشه بدای ترتب الاثار هوال وضع انی صحتها و فسادها. قال الله تعالی احل الله البیع و حرم الربا، این جلوتر گفتیم احل الله البیع یعنی صحح الله البیع، حرم ربا یعنی افسد الله الربا، حل و حرم یعنی فساده. و فی صحیحه محمد ابن عبدالجبار لا تحل الصلاة فی حریر محض، لا تحل الصلاة فی حریر محض نه یعنی مثلا حروم تکلیفیه، یعنی نماز باطله. وسائل جلد 3 صفحه 267 و لیس استعمال اللفظین فی التکلیف و الوضع معا من قبیل استعمال اللفظ فی معنیین حتی یتهاشا منه، این دو تا بزرگوار از این جهت گیر داشتن، بل فی الجامعه بله منه در جامعه استعمال شده و لعجل ذلک اردف فی الروایه موضوعات تکلیف و الوضع معا، تکلیف و بعد اکل و شرب و با آریه و هبه با هم قطار کرد و سرده ها به سیاق واحد. فالمناسب لمثل الاکل و شرب و الامساک هو تکلیف و للبیع و الهبه و نحوه ما هو الوز. وقت اینجا اشاره کن به او فرمایش آیت الله خویی که فرمود و تقلفی اعمس از تقلب خارجی و معامله، این ما میگیم این خلاف ظاهره، برای که و تقلفی عطف به هبتهی و آریتهیه، دنبال هبه و آریه که وقتی میگه و تقلفی و جمعی و تقلفی، یه جمعی داره هبتهی و آریتهی و جمعی تقلفی، پیداست این جمعی تقلف هم از سنخ هبه و آریه، پس یعنی بیع و صلح و اجاره و اینا مثلا که امور اعتباری باشه به قرینه هبتهی و آریتهی، چون و جمعی و تقلب عطف به هبتهی و آریتهی شده. و علا هازا فظهور و میخواییم بگویم پس روایت ظهور در فساد دارد خلاصه، ولو صحیح نیست اما ظهورش خوبه. و علا هازا فظهور و روایه فی فساد المعامله علن نجس و نحوه واضحون، تکلیفشو باید به زور ما دست بیاریم، مثل در باب خمر از باب این که میگفتیم این همه تأکید، یا در ربا مثلا فرزنو به حرب من الله از او راه ها بیم حرمت تکلیفی به زور درست کنیم. بله و عمل حکم به حرمت ها تکلیفا فیحتاج الى عنایت زائده و دلیل آخر کما التزمنا بذلک فی مثل بیع الخمر به لحاظ تأکیدات الوارده به نسبه الیه، نظیر و تأکیدات الوارده به نسبه الى ربا و نظیر و عنوانه الحل و الحرمه فی ما ذکرنا عناوین الجواز و رخصه و المنع. او روایت های بعد جواز دارد، او جواز هم یعنی صحت، عناوین الجواز و رخصه و المنع بل مطلق الامر و نهی مادتن و صیغتن. چه نها، مثلا این گفت نها کم رسول الله ان بیعه مثلا خم، این نها یعنی فاسده، یا گفت لا تبع الخمر باز فسادو میرسونه، امر و نهی مادتن و صیغتن، چه لفظ نهی امر چه صیغه. و به ذالک یظهر وجه الاستدلال للحکم الوضعی عن البطلان به روایات تالیه، به دعام الاسلام و به روایت دعائم و به روایت فقه الرضا و اینا، همه همون فساد رو میخواد بگه. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.